رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أي أحمديان بنام أحمد صلوات. هر دم به هزار ساعت از دم صلوات. از نور محمدی دلم مسرور است، پیوسته بگو تو بر محمد صلوات. خب به عزت پیامبر اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم، و برانگیخته شدن اون بزرگوار به وظیفه بزرگ و خطیر رسالت و هدایت مردمان را به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و همچنین همه شیعیان و محبین اون حضرت و جمع حاضر، خانم ها و آقایون، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنیم. انشاءالله خداوند متعال در یک چنین ایامی ما رو از زائرین مسجع مطهر اون بزرگوار در مدینه منوره قرار بدهد انشاءالله، و دست ما و خانواده های ما رو و اهل عیال ما رو از دامان پرمهر و محبت اون بزرگوار در این دنیا، در قبر، در برزخ، در قیامت کم و کوتاه مفرماید انشاءالله. خب امشب آخرین سه‌شنبه ماه مبارک رجب هم هست و بنا داریم که پیرامون بعثت اون حضرت یک صحبتی داشته باشیم، صحبت دعای مکارم الاخلاق رو موقتا کنار بگذاریم، اون بحث رو و این بحث رو انجام بدیم، چون واقعا حالا وقتی که من صحبتشو کردم شما میبینید که واقعا پیامبر اعظم بسیار بسیار مظلوم هست. خب مشرکین و کفار که قبول ندارن اون حضرت رو، در بین مسلمون ها و در بین شیعیان مظلومه. اینو حالا یه تیکه هایی رو ما از چگونگی بعثت اون حضرت بخونیم و تا اونجایی که ببینیم حالا وقت داریم خیلی سریع هم اینا رو میگیم که شما خیلی به سرعت هم گوش بکنید. این صلوات هایی هم که اول یکی دو تا ربایی، یه ربایی خوندیم و دو سه تا بیتی خوندیم شما صلوات فرستادین، چون روز صلوات هست، اونایی هم که کم صلوات فرستادن و میخوان که تسهیل در کارشون ایجاد بشه، یک مشکلاتی دارن که میخوان این جاده راهش باز بشه، امشب که رفتن منزل تا آخر شب هر چی که میتونن حالا تسبیح دست میگیرن با انگوشه دستشون، این صلوات رو بفرستن که انشالله به نیت اون کارهایی که دارن که میخوان تسهیل انجام بشه درش. قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم، چون ایام وفات حضرت ابو طالب علیه السلام هم بوده، من دو سه دقیقه، چون این بزرگوار هم خیلی مظلوم واقع شده و معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه و ضعف علیه العذاب در زمان خودش دستور داد احادیثی رو جعل کردن که درباره این که اون حضرت کافر از دنیا رفته و مشرک از دنیا رفته و اهل دوزخ هست، و راجب چگونگی عذاب اون حضرت هم دستور داد حدیث ساختن و ده ها هزار درهم و دینار پول داده برای این قضیه، و اون حضرت هم خیلی مظلوم هست. خب خود حضرت ابوطالب علیه السلام 4 تا فرزند پسر داشته که اینا که منم اگر که یکی از فرزندانش جناب عقیل هست، یکی از فرزندانش جناب جعفر هست، یکی از فرزندانش پسری است به نام طالب، یکی از فرزندانش هم که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستش. خب نسل حضرت از طالب نبوده، یعنی طالب بچه دار نشده، ظاهرا ازش نسلی نمانده متشکرم. ولی از عقیل که خب شما میدونین که مسلم ابن عقیل، ببینید چه نسل پاکیه. از جعفر، جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن جعفر که همسر حضرت زینب، دو تا بچه‌ش هم فرستاده کربلا. تو کربلا خیلی بچه‌های حضرت ابو طالب اونجا نمود دارن، یعنی اون زحمات حضرت ابو طالب اوجش در کربلاست. خود امیرالمومنین هم که فرزند دیگه که به قول معروف دیگه بارزترین، شاخصترین دیگه، کسی که دیگه همه دیگه اون هفته راجع به اون بزرگوار صحبت کردیم، فرزند از 4 تا پسر جناب ابو طالب سلام الله علیه است. در کتب معتبر راجع به ایشون نوشتن که 89 سالش بوده که در شعب ابی طالب با یه فاصله کمی با حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفته و نوشتن که بهش قریش، بهش سید البتها میگفتن، شیخ قریش میگفتن، عم الرسول یعنی عموی پیغمبر بهش میگفتن. و خیلی با این وجود که آدم تنگ دستی هم بود ولی خیلی سفره‌دار بود، مردم سر سفرهش بودن. و نوشتن که اون بزرگوار در اون سالی که از دنیا رفت به فاصله کمی حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت، که اون بزرگوارم خیلی مظلوم هست، در هر دو رو در قبرستانی که تو مکه هست که اونجا بهش حجون میگن که اینجا دفنش کردن اون بزرگوار. و پیغمبر اون سال رو عام الحزن نامید، چون هم حضرت خدیجه از دنیا رفت هم حضرت ابوطالب. نوشتن که اون بزرگوار خیلی زحمت برای پیامبر کشید و جالب هستش که وقتی شنید که پیامبر بناست که به پیامبری مبعوث بشه و این رو میدونست خودش و راهبهای یهودی و نصرانی هم تونتون به اون، به حضرت ابو طالب سلام الله علیه این مطلب رو میگفتن، یه وقتایی پیغمبر یه جا خوابیده بود میره بلندش میکرد، یواشی پیغمبر رو میبرد یه جای دیگه، پسر خودش که امیرالمومنین بود و به جای پیغمبر میخوابون که اگه اتفاقی افتاد برای پسر خودش بیفته نه برای پیغمبر. تقریبا 40 و شاید مثلا 2 سال، مثلا شاید این حدود، حالا من تو ذهنم هست که پیغمبر رو پشتیبانی کرده حضرت ابوطالب. این پیغمبر 8 سالش بوده، حضرت ابوطالب او رو به عنوان یک یتیم سرپرستیش رو بر عهده گرفته، شاید حدود مثلا 42 سال شاید دوربر پیغمبر همینطور بوده، همه جا با پیغمبر بوده. ابن عبدالحدید خیلی جالبه که تو شرح نهج البلاغه خودش می نویسه که یک سنیه ها، دقت بکنید چی می نویسه، می نویسه اگر ابو طالب نبود از اسلام هم اثری باقی نمی موند. او اینو می نویسه، اگر ابو طالب نبود از اسلام هم اثری باقی نمی موند. بعد دیگه وقتی حضرت ابو طالب از دنیا رفت دیگه وحی رسید به پیغمبر که دیگه یاوری تو مکه نداری تو، یعنی این چقدر این مهم بوده اون بزرگم، وحی رسید که از مکه هجرت کن به سمت مدینه، برو مدینه، دیگه اینجا نمیتونی وایسی تو این شهر، تو شهر مکه. امام صادق علیه السلام حضرت ابو طالب رو به اصحاب کهف تشبیه کرده و میفرماید که همون جوری که اصحاب کهف ایمانشون رو پنهان ساختن و تظاهر به شرک میکردن ولی در بطن قضیه اینجور نبود، حضرت ابو طالب هم پیش مشرکین برای اینکه پیغمبر سالم بمونه ایمانش رو مخفی نگه می‌داشت. اصلا بت پرست نبود، مشرک نبود، ایمانش رو مخفی نگه داشت، نمی‌ذاشت مشرکین بفهمن که او به خدای واقعی ایمان داره تا پیغمبر سالم بمونه. دیگه خود پیغمبر آمد و حضرت ابو طالب سلام الله علیه رو در هنگام مرگ غسل داد، کفن کرد و دفن کرد و خیلی متأثر شد، همون که عرض کردیم اون سال و سال عام الحزن نامیدم. خداوند انشالله ما رو از شفاعت حضرت ابو طالب سلام الله علیه هم در روز قیامت و حتی در برزخ انشالله از شفاعت اون بزرگوار همه ما رو بهره‌مند بفرماید و انشالله یه روزی هم بتونیم کنار این قبرستان حجون تو مکه انشالله بتونیم که زائر اون بزرگوار و دیگر کسایی که در اون قبرستان مخصوصا حضرت خدیجه سلام الله علیها هم هست انشالله زائر اونها هم باشیم. روح بلند اون بزرگوار و حضرت خدیجه سلام الله علیها رو شاد بکنید با یک صلوات بلند. در مورد بعثت چون وقت خیلی کمه من سریع میگم، حواستون اگه اینجا نباشه نمیتونید که شما مطالب رو دریابید، باید کامل حواستون اینجا باشه که من چی میگم. در مورد بعثت یه واژه بعثت هست که صاحب قاموس قرآن آقای قرشی اونجا میفرماید که بعث یعنی برانگیختن، بعد میفهمد با اختلاف مواردی در جاهای مختلف معانیش فرق میکنه، ولی مشهور استعمالش در قرآن کریم همون بعثت انبیا و بعثت در قیامته، چون این واژه در جاهای مختلفی به کار رفته، هم برای پیغمبر به کار رفته هم برای قیامت به کار رفته، به معانی مختلفی هم هست. وقت در نظر گرفتن، برای برگزیدن، رساندن به یک مقام، بیدار کردن از خواب، برخواستن برای یک کار، نصب یک حکم، این بعثت برای همه اینا به کار رفته. در مورد پیغمبر که خب همه آیات شما حفظید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب خداوند متعال میفهمد که کسیه که برانگیخته پیامبران، از جمله پیغمبر خاتم، اینجا راجع پیغمبرا به کار رفته یا پیغمبر خاتم، و راجع به قیامت هم میفهمد که و ان الله یبعث من فی القبور، اینجا باز کلمه بعثت به کار رفته، یعنی در قیامت هم خداوند برمیانگیزاند کیا رو؟ همه مردمان رو، یعنی اصلا به عدد ریاضی در نمیاد روز قیامت، همه رو برمیانگیزن، همه رو زنده میکنه، اینا روز قیامت میان صحرای محشر. خب اینجا حالا این واژه بعثت بود، من چون شب صلواتم هست و میخوام تمرکزها هم زیاد بشه دوره از شما امشب خیلی صلوات باید بگیرم و هم خودم هم بفرستم شما بفرستین که ما نیت هم بکنیم، انا نیت بکنیم که به نیت این که انشالله راه های این کشور هم باز بشه، انشالله از این تحریما، گرانی ها، بی برنامگی ها، بی نظمی ها انشالله نجات پیدا کنیم، یه صلوات بلند بفرستیم. در مورد بعثت ما دو تا که چگونگی بعثت پیغمبر هست، دو تا دو نوع در واقع میگیم دو تا دو نوع روایت داریم، اینو خوب دقت کنین، مخصوصا شماها رو که دارم میگم، چون شما از راه های خیلی دور میان اینجا، کسی که نمیدونم که از محلی های اینجا به اون صورت کسی باشه، از راه دور میان میخوایم یه چیزی به گوشمون بخوره که مثلا حال جای دیگه به گوشمون نخورده بشه، منم رفتم اینا رو گشتم پیدا کردم به خاطر همین. یکی ما روایاتی که داریم از مکتب خلفاست، یعنی مکتب خلفا، یعنی مکتبی که راویانش همه از خلفای یک دو سه و کس و کار اونها و اصحاب اینها، کسانی که با اینها بودن، از بعضی از همسران پیغمبر مثل ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین حفصه فلان که بیشترش مال عایشه است که نقل میکنه، این میگم مکتب خلفا. یک دسته روایاتی هم راجع به بعثت پیغمبر هست از مکتب اهل بیت، یعنی از خود پیغمبر، از خود حضرت خدیجه اگه معتبر باشه، از خود امیرالمومنین و از ائمه نورانی 12 امام. خب از اینا، اینو میگن مکتب اهل بیت. از حضرت صدیقه طاهره اگه در این زمینه مثلا مطلبی داشته باشه، این میشه مکتب اهل بیت. من اول مکتب خلفا رو عرض میکنم خدمت شما که شما ببینید که چرا حالا من این کار رو انجام میدم. برای اینکه خودم هم تو چندین سال پیش که میخوندم کتابایی رو میخوندم که توش از مکتب خلفا راجبه به بعثت پیغمبر مطلب ذکر کرده و از مکتب اهل بیت به اون صورت چیزی توش نیبوده. تفاصیل هم من نگاه میکردم، امروز هم حتی نگاه کردم، متاسفانه دیدم که در تفاسیر شیعه، چون قبلا هم دیده بودم، متاسفانه روایات مکتب خلفا راجبه به بعثت غالب هست. یعنی چی؟ یعنی بیشتر این روایات اونه. از روایات مکتب اهل بیت توی تفاسیر شیعه من ندیدم، حالا بعضا اونایی که من نگاه کردم شاید بعضیش باشه، بیشتر مال مکتب خلفا هست و این باعث تأسف. ولذا من هر دو مکتب رو براتون میخونم. اول مکتب خلفا راجع به بعثت که شما ببینید که چجوری مکتب خلفا بعثت نبی مکرم رو تشریح میکنن. دقت بکنید، خب معنای واژه لغوی بعثت رو که فهمیدید، حالا ببینید که بعثت راجع به نبی مکرم به کار رفته، یعنی اینکه پیغمبر در مکه به دنیا اومده، بزرگ شده، حضرت به دنیا آمدنش رو در میلاد پیغمبر، حالا ما اینجا یا صحبت کردیم یا نکردیم، یه چیزایی بالاخره راجبش برای شما گفتیم، راجع روز میلاد امیرالمومنین بود، برای شما بالاخره روایتی خوندیم معتبر که پیغمبر به دنیا آمده، پدر مادر رو که دست داده، پدر که اصلا ندیده، یتیم بوده به دنیا آمده، و بعدم مادر رو 5 سالگی از دست داده و حضرت رفته این ور اون ور زیر در ظل عنایات پروردگار، حضرت ابو طالب پیغمبر رو بزرگش کرده، بزرگ کرده بدون که اون مادری داشته باشه. حضرت فاطمه بنت اسد هم مادری کرده برای اون حضرت تا پیغمبر بزرگ شد. بعد که بزرگ شده سن نوجوانی و جوانیش، حضرت در سن جوانی بلند میشد، مثلا سن جوانی میگیم چه حدود 20 سال، مثلا پیغمبر بود مثلا 18 تا 20 سالش مثلا بوده، حالا یه خودی کمتر بیشتر، پیغمبر میرفت که از اینها فاصله بگیر، از این مشرکین و اینها میرفت در یک غاری که در اونایی که مکه رفتن این غار رو دیدن، رفتن اونجا به نام غار حرا، میرفت تو این غار حرا عبادت میکرد. چگونه عبادت میکرد؟ همون جوری که خداوند اون ملکی رو خلق کرده بود از کوچکی پیغمبر رو بهش آداب همه چی میاموخ، عبادت هم بهش میاموخ که اینجوری عبادت کن پروردگار، میرفت عبادت میکرد در غار حرا. کی باهاش بود؟ اون جلسه گفتیم از یه زمانی به بعد امیرالمومنین هم سلام الله علیه که به دنیا آمده، نوجوانیش رو پشت سر گذاشته، با پیغمبر همراه میشد میرفت غار حرا عبادت میکردن. حالا 20 سالگی پیغمبر به بعد مثلا یه خود کم و بیش این برام. خب پیغمبر میرفت غار حرا عبادت میکرده، شده سنش شده نزدیک 40 سالگی یا حالا در رأس 40 سالگی. یکی از این روزهایی که مثل هر روز میرفته غار حرا که همسر داشته، همسرش حضرت خدیجه بوده و تا حضرت خدیجه زنده بوده پیغمبر هیچ همسری اختیار نکرده، یعنی سن پیغمبر 53 سال حدودن بوده که حضرت خدیجه دنیا رفته، پیغمبر هیچ زنی اختیار نکرده. اینو برای چی داریم میگیم؟ که یه عده وهابی یا دیگران توی ماهواره‌های دارن میگن که پیغمبر شما آدمی بوده که دنبال زنا بوده، فلان. پیغمبر 53 سالش یه دونه زن داشت، اونم حضرت خدیجه بود. این که از دنیا رفته حضرت خدیجه وحی رسیده که برو اینو بگیر، برو اونو بگیر، حالا براتون میخونم امش. با ایش با بعضی اینها همسران هم که پیغمبر گفته یک ساعت هم آسایش نداشته، حالا براتون میخونم. اینم بذارید کنار. خب ماده پیغمبر رفته غار حرا، میرفته اونجا، حضرت خدیجه یا خودش یا توسط امیرالمومنین براش غذا و آب میفرسته تو غار. خب اونجا غذا نی آب نی که، پیغمبر ساعت ها میشد جا عبادت میکرده. در 40مین سال تولدش حضرت آمده در غار حرا، اینجا نه این که الان پیغمبر بشه. جوانها دقت کنن و اونایی که دارن از طریق فضای مجازی هم صحبتهای ما رو گوش میکنن، نه اینکه بیاد الان پیغمبر بشه. قرآن به حضرت عیسی علیه السلام میفهمد، راجب حضرت عیسی علیه السلام میفهمد که وقتی حضرت عیسی علیه السلام به دنیا اومد، زودی قرآن میفهمد که آتانی الکتاب انی، حضرت عیسی میفهمد انی عبدالله تو قنداق، من بنده خودم، آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، یعنی همینه که به دنیا اومدم پیغمبرم. یا یا قرآنه، کسی که اینو اگه رد کرد گفت من قبول ندارم، خب اون قرآن رو قبول ندارم، دیگه بحث دیگه ای ما باهاش نمیشه، مثلا راجع به این چیزا بحث باش نمیکنیم که راجع به بعثت اینا باش بحثی نداریم، بعد ببین راجع به چیزی که باش بحث می‌کنیم. میگه من پیغمبرم، پیغمبرم کتابم به من داده شده، اونجا بحث کتاب یعنی چی به من داده شده اونم حالا سر جا خوش بحث بعد بپرسی براتون بعدم توضیح. خب پیغمبر بوده، اما بعثت اینجا یعنی چی در قاره حرا؟ یعنی اینجا باید خداوند بهش اعلام بکنه که رسماً امروز ابلاغیه پیغمبری رو رسماً میگیری که بری بگی من پیغمبرم. این بعثت اینجا یعنی این، وگرنه قبلا که پیغمبر بوده از زمانی که متولد شده راهبا کجا میدونستن این همون پیغمبر خاتمه؟ اینجاش بین دو کتبش یک مهری از نور بود، نوشته بود که لا اله الا الله محمد رسول الله. و این مهر نبوت بهش میکنه. خب وقتی اینو داشته خود پیغمبر، اینا همه راهبا یهودی میدونستن اون پیغمبره. قرآن هم که اصلا آیات متعدد راجبه وقتی پیغمبر را صحبت میکنه، اینا همه پیغمبر را حضرت آدم رو برده، بعد حضرت مثلا گذشته کی آورده، بعد حضرت نوح اومده، بعد حضرت موسی اومده، بعد حضرت یعقوب اومده، یوسف اومده، همه اینا اومدن، ابراهیم اومده، بلان عیسی اومده. ما یکیش حالا داریم میگیم که تو قرآن اسمش اومد. به حضرت عیسی خداوند میفهمد که برو الان میونه قوم، دو چیزو اول بهشون بگو. میفهمد چی رو بگم پروردگار؟ میفهمد برو به اینها بگو که من آخرین پیغمبر نیستم، آخرین پیغمبر، این آیه قرآن داره میگه، یکی هست که اسمه احمد. اینجا الان چی میفهمی شما؟ من چی میفهمم؟ شما چی میفهمی؟ یعنی از قبل برنامه همه پیغمبرا نزد خداوند چی بوده؟ مرتب و منظم. که خداوند چی نکرده که حالا ما چیو پیغمبر بگم چیو نکنیم، حالا بریم ببینیم الان این چی به درد پیغمبری میخوره یا پشیمون بشه وسطش خدا. نه عقب همین برنامه چه خوشم و الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، ما میدونیم کیو پیغمبر بکنیم و اینا، هر کسی به درد این کار نمیخوره. خب اینا هم نوشته تو قرآن. مطلب دومم که اونجا گفتی حالا بحثش الان نداریم، اینه که اونجا فرمود که یا عیسی برو به اینا بگو، یه وصیی هم داره به نام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، به اونم باید ایمان بیاریم، به اون پیغمبر خاتم هم باید ایمان بیاریم، گو خودت هم باید ایمان بیاری. ولذا آخر سوره بقره است دیگه، آمن الرسول به ما انزل الین همر و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. یعنی چی؟ یعنی به همه پیغمبرا گو باید ایمان بیاریم، به این دو چیز اول، نبوت نبی خاتم، امامت امیرالمومنین سلام الله علیه. اصلا هیچ بحثی، همه اینا میمون گفتن چشم، هیچ کام نهیده بودم گفتن چشم، و اینا هم باید به این مردم بگین، اینا رو هم بگین. خب این تا اینجای قضیه. اینا رو برای چی گفتیم؟ برای اینکه پیغمبر از اول پیغمبر بوده، اما حکم پیغمبریش رو رسماً که باید اعلان بکند در چهلومین سال زندگیش در غار حرا از جبرئیل دریافت میکنن. چگونه؟ دو نوع روایت، یکی مکتب خلفا، یکی مکتب اهل بیت. مکتب خلفا که وقتی راجع به پیغمبر صحبت میکنه، قربونش برم، شروع میکنه یه جوری راجع به پیغمبر صحبت میکنه که همه خلفا بالاتر از پیغمبرن، ام المؤمنین عایشه هم بالاتر از پیغمبرن، همه اینا بیشتر از پیغمبر میفهمن و عقلشون بیشتر از پیغمبرم هست تو این روایات، و پیغمبر یا آدم عادی که الان بین شما نشسته. من روایتی که میخونم شما ببینید، بین شما تو رو خدا یه نفر پیدا میشه که کمتر از این پیغمبر بفهم، یا این پیغمبر کمتر از همه شما که توی مجلس نشستین میفهمه در مکتب خلفا. روایت ببینین چجوریه و این باعث تأسف. اون وقت اومدن یهودی ها و مسیحی ها، اونا تو دهن اینا گشتن، البته خودشون اومدن این روایت ها رو بعدن علم کردن، اسلام رو به مضحکه و تمسخر و اینها گرفتن، کردن اسلام رو کردن اسلام داعشی. ها کجا به وجود اومد؟ مکتب خلفا به وجود اومد. اول مکتب خلفا رو میخونی ببین حالا چیه. شما صلوات امشب رو یادت نره. پنج نوع روایت در مکتب خلفا هست که پنج تا راوی چگونگی بعثت پیغمبر رو این پنج تا راوی روایت کردن. اینها در تواریخ اهل سنت، یعنی کتب تاریخی اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسانید اهل سنت، کتاب‌های درجه یک و معتبر اهل سنت، همه اینا وارد شد. نگاه کنید حالا این روایت به چه صورت. از پنج تا راوی خیلی جالبه. یکی از این راویا، من چون هر پنج تا رو نمیتونم به شما بخونم، یکی از این راویا میگه که کیه؟ خود ام المؤمنین عایشه است روایت میکنه. حالا دقت بکنیم، اینها روایت میکنه میگه که از ام المؤمنین عایشه، این روایت رو در صفحه 306 کتاب نقش ائمه در احیای علامه عسکری رضوان الله تعالی علیه است. چقدر زحمت کشته اینا رو، رفته از این کتب اهل سنت جمع کرده آورد. ببین برادران اهل سنت چجوری بیچاره بندهای خدا بزرگ میشن با این روایات تربیت میشه. پیغمبر در نقششون، در نظرشون چیه؟ شما بعد ایراد نگیر که بگو یارو اومده دم منبر پیغمبر این عصاش، اون خبیث گرفته دستش، اون وهابیه گرفته دستش عصاش، هم چیکار مردم ببینید من به این عصا تکیه میدم. گفتم بله میبینیم. گفت میبینیم گاره. گفت این خاصیت این عصا از پیغمبر برای من بیشتره. گفت من به این عصا تکیه میدم ولی به پیغمبر نمیتونم، چون از دنیا رفته و اونم مرده و اینجوری. گفت نگین وقت چرا اینجوری، این روایات اونا رو اینجوریشو میکنه. نگاه کن میگه که ام المؤمنین عایشه داره چگونگی بعثت رو داره شرح میده. میگه که پیغمبر میرفت در غار حرا، شبها اونجا به عبادت میپرداخت، زاد و توشه با خودش میبرد. عرض به خدمتتون این که روزا میواد به کارش میرسید، یا وقتی روزا میرفت فلان میکرد، تا یه روزی که ناگهان با حق برخورد کرد. جبرئیل به نزد او آمد گفت ای، حالا اینا رو صلواتش تو ذهنتون بپرسید، آخر سما بلندشو میگیریم از شما، فعلا ذهنتون بپرسید، گفت ای محمد تو رسول خدایی سلام. پیغمبر گفت من ایستاده بودم. داریم روایت مکتب کیو میخونی؟ آفرین. من ایستاده بودم و به زانو در آمدم. این دیدار در همینجا پایان یافت. بعد در حالی که تمام بدنم به لرزه در افتاده بود، حرکت کرده به خانه نزد خدیجه رفتم. گفتم منو بپوش. منو بپوش. مدتی گذشت تا ترس و اضطراب این برخورد ناگهانی برطرف شد. در این هنگام بار دیگه جبرئیل بر من پدیدار شد و گفت ای محمد تو رسول خدای. تصمیم قطعی گرفتم که برم یه جایی از بالا بلندی خودم رو پرت کنم پایین و خودکشی کنم، چون خیلی ترسیدم که این یعنی چی آخه، این کیه در میاد. تا این قصد رو کردم که برم خودکشی کنم، جبرئیل برای بار سوم بر من پدیدار شد، گفت ای محمد من جبرئیل هستم تو رسول خدای. بعد گفت بخون. گفتم چی بخونم؟ سه بار منو گرفت فشرد. حالا انگار مثلا لیمو شیرین هست که مثلا فشار بدم، مثلا پیغمبر انگار مثلا چی که بفوش بفشون فشرد پیغمبر. آنقدر فشار سخت بود که نزدیک بود من دیگه اپا دران، یعنی استخونام له شده بود دیگه، اینجوری منو فشرد جبرئیل. حالا نگاه کن. سپس گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوام به نام پروردگارت که فلان. من اینو که شنیدم از کو اومدم پایین قاره را، رفتم خونه حضرت خدیجه، گفتم من خیلی میترسم، یه چیز عجیب غریبی دیدم، نمیدونم چه اتفاقاتی داره میفته، میخوام برم خودم بکشم. من به اگه اینجوری باشه به نظرم من سحر و جادو کردن، کاهنا اومدن منو جادو کردن فلان کردن و همان که در روح من حلول کردن، از این حرفا مزخرف. خدیجه، حضرت خدیجه به من گفت بشارت با تو را، به خدای سوگند خدا تو رو پستت نکرده، تو آدم خوبی بودی، اهل صله رحم بودی، راستگو بودی، امانت‌دار بودی، رنج مردم رو به دوش میکشی، یاور ایشان بودی فلان. گو بیا من تو رو ببرم نزد عموی خودم ورقت ابن نوفل، ظاهرا عموی حضرت خدیجه بود. گو برات میشه ایشون. او چی بوده؟ او یکی بوده که کسی بوده که انسان محترمی بوده، به دین شریعت حضرت عیسی علیه السلام بوده. او بردتش پیغمبر رو پیش ورقت ابن نوفل. گفته چیه؟ گفته آقا این مریض شده، چیزی گرفته، افسردگی گرفته، استراب و استرس داره همش، میگه من میخوام خودکشی کنم، چی کارش بکنم این شوهرمو؟ گفتش که بشین ببینم چی شده پسرم. گفت تعریف کردم، گفتم رفتم غار حرا همچین چیزی شده. گفت ای بابا تو پیغمبر هستی. گفت نه بابا. گفت به جان خودت پیغمبر هست؟ پیغمبر شد. گفت من آخه کجا به پیغمبری؟ گفت من دارم به تو میگم پیغمبر. گفت آخه من که قبول نمی کنم. گفت حالا شما داشته باش تا من بهت میگم، برو این کاری که من میگم انجام بده. خب این دیگه حالا تا ادامه شه که من بخوام بخونم از اونای دیگه. اینا پنج نفر از راویانی که این رو روایت کردن، یکیش ام المؤمنین عایشه هست، این روایات رو که این یک از راویان این پنجگانه هست، یکیش هم از ابن عباس هم اونا رو روایت کردن. حالا ممکنه اینا من خود خونه اینا نگفته باشن، ما نمیدونیم. از سه نفر دیگه هم روایت کردن. خیلی جالبه که مرحوم علامه عسکری زحمت کشته رفته تحقیق کرده، دیده هر پنج تا راوی سالها بعد از بعثت به دنیا اومدن. اصلا اون موقع نبودن. اصلا نبودن اون موقع. عایشه اصلا اون موقع عایشه در کار نبوده، بنده خدا که ام المؤمنین در کار نبوده. اصلا عایشه سال پنجم یا ششم یا هفتم بعثت تازه به دنیا اومده. یعنی هفت سال از چی گذشته بوده؟ از بعثت گذشته. اون چهار تا دیگه هم همه همینجور. این مال این بود. بعد اینا رو شما خیال کن، یه نفر تو حجاز، تو امارات، تو قطر، تو کویت، تو فلان، اینا رو بره صحیح بخاری رو باز کنه، این پرت و پلاها رو بخونه. خب چی میشه این بیچاره این جو؟ چی تو ذهنش میاد؟ شوفش پیغمبری که خودش هم نمیدونه پیغمبر. یکی دیگه باید بهش بگه تو پیغمبر. این چه جوری میتونه مردم رو هدایت بکنه فلان؟ بعد هی بفشارنش. این مال این مکتب. یه صلواتی بفرست. حالا این روایتی که الان میخوام بهتون بخونم مال مکتب اهل بیته که عرض کردم متاسفانه در تفاسیر شیعه هم، نه حالا همه این چرت و پرتا رو آورده باشه، ولی بعضی از این قسمت ها رو آوردن و این باعث تأسف و نگاهی بعضن به روایاتی که مرحوم علامه عسکری آورده تو کتابش از مکتب اهل بیت، اینها متاسفانه اینا رو نیاوردن. حالا نمیدونم ندیدن تفلک ها، وقت نکردن، الان کاشکی برسن تحصیل کنن اینا رو فلان، اینا نشده. اینجا یه خود شما یه تکونی بدین اینجا به خود بخونی، آقای چیزم بیاد اینجا بشینه بنده خدا که جا باشه. حالا یه صلوات دیگه هم بپرسید. شب صلوات امام دهم نام مبارکشون چیه؟ امام هادی علیه السلام و اسلام. حضرت میفرماید که این در بحار الانوار هست، حلیت الابرار هست، تفسیری که منسوب به امام عسکری هست. میفرماید که هنگامی که پیامبر خدا تجارت شام را ترک گفت، آنچه از این راه به دست آورده بود در راه خدا انفاق فرمود. حالا گوش بده، هنوز پیغمبر نشد. از آن پس هر روز صبحگاه، یعنی پیغمبر نشد، هنوز ابلاغ رسمی رو دریافت چی نکرد. از آن پس هر روز صبحگاه به کوه حرا بالا می رفت و از قله بلند آن کوه به آثار رحمت الهی و قدرت نمایی حکمت آمیز و بدیع پروردگار در پهنه طبیعت دیده می دوخت. به اکناف آسمان و گوشه و کنار زمین می نگریست و به فکر فرو می رفت و به عبادت می پرداخت. این حالات همچنان ادامه یافت تا اینکه سن آن حضرت به 40 سال رسید. خداوند اول دل او را برترین و خاضع ترین و خاشع ترین و مطیع ترین دلها در برابر خیش یا
الله.
چی شد؟ بعد چی کار کرد؟ بعد پروردگار اجازت فرمود تا درهای آسمان، هنوز پیغمبر هم نشده، هنوز اعلام رسمی نکرد، تا درهای آسمان و ملکوت بر روی او گشوده شود و پیامبر به حقایق موجود در آسمان ها دیده گشاید. الله اکبر. به فرشتگان نیز اجازت فرمود تا بر او نزول یابند. به رحمت خیش نیز فرمان داد تا از ساق عرش الهی بر سر پیغمبر فرود آید. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. به به و جبرئیل را نیز بر اون نازل ساخت تا بازوی او را گرفته به حرکت درآورد. بازوی مبارک جبرئیل فقط به پیغمبر فرمود حالا صلواتات تو ذهنتون بفرستید، ای محمد بخوان. پیغمبر نگفت من نمیدونم چی بخونم، من که بلد نیستم. بعد یه دن تو تفسیرا نوشتن که پیغمبر گفت من بلد نیستم، من خواندن بلد نیستم. سونیان خب اگر خواندن بلد نمود، خداوند امر به خواندن داره به کسی میکنه که خواندن بلد نی، تکلیف مالای اتاق داره میکنه، یعنی چیزی رو از یک کسی میخواد که اصلا انجامش برای او چیه محال هست. بعد خداوند چی میگه؟ میگه اه راست میگه، این که بلد نی جبرئیل، ما عجب حرفی زدیم بخونه. خب پس بگیر حرف بهش بگو، پس یه چیز دیگه بهش بگی. این شرط و پرتا چی آخه؟ ما اینا رو بردیم بنسیم تو این کتابا. میگه پیغمبر گفت من بلد نیستم بخونم. خواهی بلد نبود که خدا بهش نمیگه بخونه که، و خدا اشتباه کرده، خدا اشتباه کرده که، مثل این که به من همچی کنه خدا آقا شیمی درس بده، من که من بلد نیستم. و خدا همچی کنه راست میگه، این شیمی بلد نیست، جبریه یکی دیگر رو انتخاب. ببین ما توجه وقت نمی کنیم تو کتابمون یه چیزایی میاریم. گفت جبریل گفت ای محمد بخوام، نگفت من بلد نیستم بخونم. گفت چی رو بخونم؟ قربونت بشم چی رو بخونم؟ جبرئیل عرض کرد که بخوان به نام پروردگارت، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. حالا برگردید 1400 سال برید عقب، یه خدایی داره بر این مردم بی سواد عقب افتاده تو حجاز فلان و اینا و همه دیگرانی که هستن تو روم و حجاز که کاهنا تو دربارای خسرو پرویز و فلان و زرتشتیان و نمه بودن، داره میگه به نام پروردگارت بخوان، پروردگاری که چی؟ پروردگاری که انسان رو از خون بسته درستش کرد. اون موقع داره سونوگرافی داره برای اینا میگه، اینا شونه خونه بسته چه میرسن چیه اینا؟ از چی انسان درست میشه؟ بعد میفهمد که همه انسان ها رو ما علم بالقلم، اینها اگه بخوان سواددار بشن باید از طریق قلم و نوشتن، هر ابزاری که برای نوشتن باشه به کار بگیرن تا با سواد بشن. بعد اینجا نمیگه تو هم با قلم برو بنویس به پروردگارش، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، هر اون چه که انسان نمیدونست از طریق همین قلم و آموختن اکتسابی بهش آموخت. بعضی جا اما به خود پیغمبر میگه اینجا چی؟ میگه بخون، نمیگه بلد نیستم، میگه چی بخونم؟ یعنی میدانم خواندن را، اما با قلم خواندن را یاد نگرفتم. معلومه که یه راه دیگم که خدای تعالی داره بدون قلم هم به بعضی ها چی؟ و علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم مال انسان هاست، بدون اینکه مکتبی بده درسو بهش آموخته، بلده. میگه چی رو بخونه؟ میگه بخونه، میگه چاش شروع کنه بخوندن. بعد میگه پیغمبر که این وحی بهش شد توسط خود جبرئیل ملک مقرب پروردگار، میگه از کوه آمد پایین. حالا مقایسه کنید با روایت خلفا، مکتب خلفا، میگه در حالی که به خاطر عظمت و جلال خداوندی که بر او ظهور یافته بود چون وقتی که داره نازل میشه جبرئیل آیاتو داره میاره، لو انزل ناهازل قرآن علا جبلن، اگه یه حرف از این قرآن بر یه کوه نازل بشه، فرمود لرعیتهو خاشعن متصدعن من خشیت الله، کوه ریز ریز میشه، پودر تموم. ولی این قلب نازنین اول اومده ظرفیت درش ایجاد کرده، آیه رو نازل کرده برش، این آیه رو جذب کرده و هضم کرده. میگه وقتی که اومد آیه بهش نازل شد، تمام وجود مبارک شد نور خالص. میگه اکوه که اومد پایین، خیلی جالب هست، خیلی جالبه. من اجازه بدید اینجا از رود حیات القلوب مرحوم مجلسی ادامهشو برای شما بخونم. ببخشید که اینجا یه خود میریم عقب دوباره. میگه که جبرئیل علیه السلام فرود اومد در حیات القلوب مجلسی از امام عسکری، امام یازدهم، مکتب اهل بیت داره نقل میکنه. میگه جبرئیل فرود اومد تو قاره حرا، اطراف آسمان و زمین رو جبرئیل گرفت، به صورت واقعیش اومد، یعنی ملک انقدر بزرگ همه آسمان رو فرا گرفت. پیغمبر داره، پیغمبر چقدر ظرفیت داره، اینو میبینه قش نمیکنه، بیهوش نمیشه. میگه بازوشو گرفت حرکت داد، گفت یا محمد بخوان. گفت چه بخوانم؟ گفت اقرا بسم رب الذی خلق. همه وحی‌ها رو جبرئیل بهش رسون. بعد یه بار دیگه رفت دوباره اومد، این دفعه با 70,000 ملک جبرئیل اومد تو غاره حرا. میگه دنبالش خدا میکائیلم فرستید، با 70,000 ملک میکائیلم اومد سمت راست و چپش وایسید. پیغمبر میخواد ابلاغ حکم بکنه، بابا یه نفر میخواد رئیس جمهور بشه، حضرت امام رحمت الله علیه میخواد حکمش بخونه، یادتونه جماران و همه میرفتن سران لشکری کشوری فلان، آقا میخوایم حکم این ریاست جمهوری بخونه، میخواد حکم پیغمبر. چی میگی تو؟ از حکومت میخواد خودکشی کنه؟ چرت و پرتا چیچی. 70,000 ملک سمت راست، 70,000 ملک سمت جبرئیل، این میکائیل میگه که میفرماد امام علیه السلام که میگه یک کرسی از بهش آوردن، پایه‌هاش از یاقوت و زبرجد و زمرد و اینها همه از نور گذاشتن قاره حرا. قاره حرا بزرگ شد، گذاشتن اونجا، پیغمبر رو نشوندن، یک تاجم از بهش آوردن پایین، اونم از نور. به این تاج چیه؟ همونی که مهر نبوت زده رو این تاجم هست، گذاشتن سر پیغمبر، یک پرچم از نورم به عنوان لوای هم دادن به دستش، گفتن بر این کرسی نورانی بنشین، ما نوکرات هستیم، بگو الحمدلله رب العالمین، خدا رو هم. پیغمبر نشست خدا رو هم کرد، بعد گفتن حالا میتونی شما تشریف ببری برای منزه. میگه وقتی پیغمبر از غار حرا حرکت کرد اومد به سمت پایین، تمام این وجود یک نور عجیبی او رو فرا گرفته بود که هیچ کس یارای نگاه کردن به او رو نداشت، نمیتونست نگاهش کنه، چشش نور چشش رو عبین. میگه وقتی اومد عقار حرا که از دم در این غار که اومد، یهو پیغمبر دید تمام سنگ ریزه ها، بوته های خار، گیاه هایی که هستن، سنگ های بزرگ، همه وقت به زمان در اومد، السلام علیک یا رسول الله، همه شون به زبان فصیح این رو گفتن، السلام علیک یا نبی الله. پیغمبرم بهشون سلامشون رو جواب داد. چی مکتب اهل بیت؟ اون مکتب داره چی میگه؟ بعد اومد پایین، اومد در زد در خونه حضرت خدیجه سلام الله علیها. خدیجه در رو واکرد، دید پیغمبر یه پارچه نور. گفت یا محمد این چه نوری من دارم مشاهده میکنم، چه خبر شده؟ گفت این نور پیامبری است. ای خدیجه بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. حالا حضرت خدیجه چی گفت؟ ای بابا من نمی‌دونم پیغمبری چی هست، چجوره اینا؟ ببینید
مادر صدیقه طاهره چه مقامی داره، چی هست که اون دختر خدا بهش میده؟ گفت حضرت خدیجه تا اینو پیغمبر گفت اینو بگو، شهادت اینو بگو. گفت عزیزم سال هاست که من پیغمبری تو رو میدانم، همه به من گفته بودن، اون موقع که خودم فرستادم خواستگاری تو، خودم اومدم. اومد آخه پیغمبر وقت میخواست به خونه حضرت خدیجه، خود خدیجه دوید بیرون خونه به استقبال حضرت. نمیگفت بهش که اسم پیغمبر رو میگفت، آقای من، مولای من، ارباب شما چی میخواد؟ گفت من سال هاست میدونم شما پیغمبر. گفت شهادت اینم انا میگم، شهادت اینم گفت، به حضرت ایمان آورد به طور رسمی. بعد حضرت فهمود که پیغمبر فهمود خدیجه جان من آیات به هم نازل شده، یک سرمایی در وجودم احساس میکنم، یک درازی میکشم، یه چرتی میزنم، یک رواندازی رو من بیانداز. گفت چشم، یه روانداز انداخت رو به پیغمبر، پیغمبری استراحت کرد، یه خود پیغمبر استراحت کرد، جبرئیل نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المدثر، ای کسی که جام رود کشیدی داری استراحت میکنی، قم فانذر و ثیابک فطهر و ربک فکبر. گو بلند شو، الان دیگه وقت استراحت نیست، چیکار کنم پروردگار؟ فهمود پشو برو اعلان کن که من پیغمبرم به همه و شروع کن تبلیغ کردن. از همینجا منم بلند شد، پیغمبر ایستاد، دستاشو گذاشت بغل گوشش، فریاد زد الله اکبر الله اکبر. گفت وقتی پیغمبر اینو گفت، منهای مشرکین و کفار و آدم های نفهم و عقب افتاده و امول و فلا اینا حالا تو عالم هستن، تمام موجودات زمین و آسمان باهاش گفتن الله اکبر. صلوات میخوام بفرستیم، همه بفرستیم. این دو مکتب و این دو روایت در بعثت. حالا شما ببینید، بله آقای رضایی پور میگه وقت هم تمومه، اگه من خسته شدید این دو سه دقیقه دیگه نگم، اگه نه که بگم این یه ادامه داره بگم. چشم، من عرض به خدمتون که این پیغمبر، بعد خداوند این پیغمبرشو آنچنان در قرآن بهش احترام گذاشت، آنچنان احترام، اصلا یه آدم عجیب و غریب. یکی از ویژگی ها و برتری های پیغمبر بر پیغمبران سابق اینا این بود که از همه پیغمبران سابق به حال امتش دلسوزتر بود، اینقدر دلسوزی کرد، اینقدر مهربانی کرد، اینقدر قصه این مردم رو خورد. جبرئیل نازل شد، اینا اسمای پیغمبره، یکی میخواه اسم بچه هاتون رو بزنید، اسمای پیغمبر، بسم الله الرحمن الرحیم، تاها. پیغمبر، تاها اسم پیغمبر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. بابا ما این قرآن رو بهت نازل نکردیم اینقدر حرص و جوش زیاد بخوری، اینقدر خودت به مشقت بنسی، نمیخوان ایمان بیارن، ولشون کن. اونا شروع کردن اذیت کردن پیغمبر، هر روز اومدن گفتن تو دروغگویی، تو ساحری، تو جادوگری، تو ما رو جنبل کردی، تو ال کردی، معجزات دی، اینا شعبده بازی همینا. دوره جبرئیل نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، تو رسول مایی، این حرفاشون رو ول کن، علا صراط مستقیم، تو در مسیر مستقیم هست، نه ترس از این حرفا. اون وره قضیه رفت، دید زنا اذیتش میکنن، خطاب رسید باید بری این زنو بگیری، این زنو بگیری، پروردگار برای چی با اینا ازدواج بکن؟ اگر با اینا ازدواج نکنی اسلامی باقی نمیمونه، بعد اینا دلشون خوش باشه که تو دومادشون هستی و خبرها از خونه تو میره به اینا میرسه، اینا یه خورده کمتر به اسلام آزار برسونن. رب این زنه رو گرفت، اون زنه رو گرفت. اینجا رو نگاه کن، یه دونه اون صلواتو بفرستید. اللهم صل علی پیغمبر یه جا دیدش که خیلی اینها دارن فشار بهش میارن، خیلی دارن آزار و اذیتش میکنن و ممکنه الان به دین خدا صدمه برسن، برن یه کارای ایران یه چیزی میگفتن میگفتن الان میریم اینجوری میکنیم. پیغمبر گفت آقا من اصلا چی ندارم، کاری به کار هیچ کمتون ندارم، نمیخوام نم چی بکنم، اون خانم هایم که خداوند به من گفته اینا اصلا اینها را من نخواستم. قرآن آیه نازل شد، چی شده پیغمبرم؟ اینا اذیتت کردن. یا ایها النبی لمت و حرم ما احل الله لک، ما بهت چیزی رو حلال کردیم، اینا چه غلطی میکنن؟ اینا کی هم به تو برم حرف بزن؟ ما به تو میگیم تو برو از حلالی که ما حلال کردیم برات برو استفاده کن. اینا میخوان قبول کنن، میخوان قبول نکنن. برای چی اومدی برای خودت داری حرام میکنی ممنوع میکنی؟ ما بهت حلال کردیم. بعد حالا یه عده اومدن اینجا همچین کردن، اینجا خدا پیغمبرش رو توبیخ کرده. آخه بی سواد، اگه توبیخ کرده بعدش رو ببین، بعدش به پیغمبرش فرمود که این دوتایی که از این چند تا زنی که ما به تو گفتیم برو بگی این دوتاشون خیلی دارن تو رو اذیت میکنن، اگر این دوتا بر نگشتن، توبه نکردن، دست از آزارشون بر نداشتن، پیغمبرم و انتظاهرا علی اومدن دیگه خیلی پاشون رو گاز گذاشتن دیگه، خواستن تو رو دیگه مثلا به قول معروف دیگه مثلا ریشه تو رو بزنم فلان، فا ان الله هو مولا، من پروردگار، من مولای تو هستم، پشتیبان تو هستم، و جبریل هم پشتیبان توه، و صالح المؤمنین هم پشتیبان توه، صالح المؤمنین هم پشتیبان و دیگه چی؟ بعد خداوند داره میفهم فهمود ول کل ملائکه که تو این عالم وجود من خلق کردم، اصلا عدد ریاضی نره که، ول ملائکه تو بعد از این تمام ملائکه هم میگن پشتت باشه. خدا فهمود هو مولا جبرئیل و صالح المؤمنین ول ملائکه تو بعد از ذالک ظهیر. بعدم به پیغمبرش فهمود اگر دیدین آدم بشونیسن اصا ربهو انطلق کنه ان یبدله ازواجا خیرا منکن، برو طلاقشون بده، طلاقشون دادی ما برات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات ابکارا برات زن اختیار میکنی، بهت خودمون بهت میدیم. اینجوری پشتر پیغمبرش بازم پیغمبر گفت نه من با اینا پروردگار میسازم این دین، اینا رو با اینا ساخت، اینا با پیغمبر نساختن، ما معاشات کردیم، شما بودی چیکار میکردی؟ اینجوری خدا بیاد تو میدون پشت سرشون، اینجوری از پیغمبرش خداوند دفاع میکرد. اینقدر به این پیغمبر علاقه داشت. یه روز هم دید پیغمبرش خیلی ناراحت، ناراحتیشو نوشتن که آیات 330 آیه ما تو قرآن داریم راجب دوزخ، 330 آیه داریم راجب دوزخ تو قرآن نازل شد. یکی از این آیات خیلی دیگه بر پیغمبر سنگین اومده اینا، که خودش هم سوال کرد از پروردگار که این مال کیه، چه جوریه، گفت این مال جهنمه و جهنم هفت تا درد رو فلان اینا و طبقاتش هفت طبقه است، این طبقه مال کیه، این طبقه مال کیه، این طبقه روی مال کیه، گفت مال امت توئه که گناهکارانی که توبه نکنن ما باید بیاریمشون. خیلی ناراحت شد، خیلی ناراحت. اینجا رو نگاه کن، خدا دید پیغمبرش خیلی ناراحت شد، سوره زها نازل شد، آخرش مد گفت چی شده پیغمبر؟ گفت اینا اینجوری هست. گفت ولسوف یعطی که رب بکن و ترس. معنیش یعنی چی؟ گفت جبریل گفت پروردگار سلام میرسونه، میفرماید اینقدر حبیبم به تو عطا میکنم تا خوشنود بشی. حالا حدیث رو ببینید، امام باقر سلام الله علیه از پدرش امام زین العابدین از امیرالمومنین میگه، خود امیرالمومنین میگه پیغمبر فرمود روز قیامت من در موقف شفاعت میایستم و آنقدر گناهکاران را شفاعت کنم که خداوند به من بفرماید تو صحرای قیامت، تو روز قیامت تو صحرای محشر، ارضیت یا محمد، آیا راضی شدی حبیبم؟ من میگویم رضی تو راضی شدم پروردگارا، راضی شدم. بعد امیرالمومنین رو کرد به جمعی از اهل کوفه، داشت این روایت خودش میخون، فرمود که شماها خیال میکنین امیدوارترین آیه قرآن و امیدبخشترین آیه قرآن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم هست. حضرت فرمود آری مردم اینو میگن، اما ما اینجوری میگیم. فرمود ما اهل بیت میگیم امیدبخشترین آیات قرآن آیه ولسوف یعطیک ربک فترضا است. این پیغمبر اینجوری از مکتب اهل بیت، درست شو؟ حالا همین الان نیت کن، بگو ای حبیب الله، یا نبی الله، یا رسول الله، خودمونی هم بهش بگو، بگو عزیزتر از جانم، الهی قربونت برم، تصدقت بشم، فدای تو بشم، فدای یه دونه موی قشنگت بشم. شما که اینجوری بودی، خداوند اینجوری بهت فرموده، یه نگاهی از اون بهشت برزخی از مزرعه مطهرت امشب به این مجلس ما بکن. ما مریض داریم، مریض هستیم، گرفتار هستیم، جوون داریم که منحرف شده از دین، چه میدونم مستأجر هستیم، مشکلات مادی داریم، مشکلات معنوی داریم، گناهکارم هستیم، آخرین سه‌شنبه ماه رجب هم هست، ما هنوز دستمون به هیچ جا بندی. امشب ما میخوایم اگه اومدیم به نام شما یه یا الهی علف گفتیم، شما از خدا بخوا امشب بر ما قبول بکنه، پرونده ما رو تو رجب با العف ببنده، پرونده ما رو امشب میشه. ای کسی که برات اومده ولسوف یعطیک ربک فترضا، امشب شفاعت همه ما، خانواده های ما، اهل بیت ما رو پیش پروردگار بکن. بگو پروردگار رو اینا سه شنبه آخرشون، اینا دیگه وقتی ندارن، این چراغا رو هم خاموش، اینا دیگه وقتی ندارن، اگه این سه شنبه قبول نکنی از اینا، العفشون رو قبول نکنی، توبهشون رو قبول نکنی، اینا فرصتی دیگه براشون نموده، فردا 28 و پس فردا 29 تموم میشه کار اینا. شما از خدای تبارک و تعالی بخوا امشب این گناهانی که مانع استجابت دعای ما شده، همه اون گناهان را ببخشد و بیامرزد انشاءالله. خدایا به حق رحمت للعالمین این ماه رجب و آخرین ماه رجب عمر ما قرار مده. خدایا ما رو به حال خوب به شعبان و رمضانت متصل بفرما. خدایا به حق رحمت للعالمین رحمات نعمات برکات تو بر این کشور، بر این مردمی که هیچکی رو غیر تو ندارن، باران رحمت، باد رحمت، برف رحمت، خدایا بر این مردم آن به آن نازل بفرما. خدایا به حق رحمت للعالمین گرفتاری های امت مسلمان، شیعیان و محبین امیرالمومنین و پیغمبر اکرم، خودت برطرف بفرما. حاجت همه حاجتمندان برآورده به خیر بفرما. یه دونه از اون صلوات های بلند بفرستید، چند دقیقه هم یک مناجاتی بکنیم و همه رو به خدا میسپاریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. وداكم با این سه‌شنبه آخر ماه رجب.
أستغفر الله من كل غم وأتوب إليه. أستغفر الله من كل غم وأتوب إليه. أستغفر الله.
یکی دو بار مهمان امشبی برای همه اونایی که نیت داری، همه اونایی که نتونستن بیان، مریضای تو این بیمارستان های اطفال مریض همین جوری که داری میگی به منم گوش بده. یکی از دوستانی که هفته پیش اینجا نشسته بود دستشو بلند کرده علف گو، الان اومدن سکته کرده، به رحمت خدا رفت، برای اونم داد.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
يا بار آخر همه بگم،
آمدم.
گفتم اون دوست عزیزمون اون هفته اومد پیش من، بنده خدا سلام علیکم خداحافظی کرد، الان خبر آوردن سکته کرده، به رحمت خدا رفت، یادش بخونیم حتما. عزیز دیگری بیمار هست، چند تا بیمار بدحال داریم، همشون رو دعا بکنیم. به ما اینجا نوشتن دادن. مجلس امشب هم بانیش مرحوم ابوالشهیدین، پدر دو شهید، حاج آقا عزیزالله اکبرزاده شوقی هست رحمت الله علیه، که فرد بسیار خیر و خوب، که چند وقت پیش امشب حدود شب چهلومش هست، این مجلس به یاد ایشون هم باشه، ایشون هم دعا بکنی یادتون نره. و عزیزان دیگه‌ای که به ما نوشته دادن، اینها همه رو یاد بکنید. من یکی دو خط فقط میخونم، دستاتو همین الان ببر بالا که صحبت امشب زیاد کردین دیگه، شما انشالله نام پیامبر اومده کار تمومه. من یقین 100% دارم که کسی جا نخواهد مون انشالله، همه دستا بره بالا.
آمدم این دل شب دعا کنم، دعا کنم.
یا نبی الله، یا رحمت للعالمین.
آمدم این دل شب دعا کنم، دعا کنم.
به به
به عشق چشم و سوز دل، تو را ز خود رضا کنم، رضا کنم. به نام نامی پیامبر اکرم، همه ما قربون نامش. الهی الهی،
وقتی نیستا سه‌شنبه یا آخر ماه رجب ها کم نذاری.
نام سیاه نام سیاه غرق گناه آمدم به پیش شایم گرز درد برانیم روی طلب کجا کنم کجا کنم
آن دستتو نیاری پایین ضرر بکنی
بنده شم مند منم خالق و بخشنده توی دامن عفو و رحمتت کجا ز کف رها کنم این هفته میخوایم یه امونتی پیشت بذاریم زامنمم بیام بر رحمت خودت این همه فرمودی دوستش داری به اون دوستی خودت و حبیبت یگان حبیبت قسمت میدیم این رحمت را بلحق ما را امونت نگه دار تاریخش شنبه آخر رجب المرجب اگه ما زنده نبودیم سرازیری غم به ما برگردون ده مرتبه ای مبعث بس ختم رسولان جلوه رحمت منان ذکر فلک شده امشب سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد وحی خدا وحی خدا نازل شده به احمد مختار صلی علی محمد و آله و داد چند مرتبه من و تو هم با همه موجودات امشب این ذکر رو بگیم و با نیت بگیم و حوائج یادتون نره سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد
باریکالا باریکالا تو خونه ایام بگن هر کی اجازه داره گوش میکنه بگه تو رو خدا با نیت بگو
سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا
باریکالا
سیدنا محمد
شهدا فیض ببرن مدافعین حرم فیض ببرن معلولین مجروحین کروناییان مرزا فیض ببرن امواج فیض ببرن هر کی التماس دعا کرده فیض ببر از این مجلس انشاءالله به نیت همه بگو یکی دوبار مهمان امشب هستیم آن بیرونیان بگم خانومان بگم
سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد سیدنا محمد
یه بار آخرم همه بگن جوونا بهتر بگن
السلام علیک یا ابا القاسم
به 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 بوی مدینه هم داره میاد
یا رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها
آفرین آفرین باریکالا هر کی داره صدای ما رو میشنوه بگه حواس جمع بشه امشب دست خالی نخواهد رفت ان شاء الله همسایه ها اخوان خیشان ملتمسین دعا همه رو یاد کن شهدا امواج مریضا 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 گرفتارا مستاجرا دخترای ازدواج نکرده پسرای ازدواج نکرده اونایی که بچه سالم میخوان بچه خوب میخوان
اشمالنا
یه بارم برا همه شیعان و محبین امیرالمومنین
اشمالنا اندا
یه بارم برا خودت بگو حالا فرج و ظهور حضرت ولی از فرزند عزیزش
اشمالنا
ها یه بار آخرم جمعونا بهتر بگن
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آمین. یادت نره، دستت پایین نیاد. خدایا به حق رحمت للعالمین قسمت میدهیم امسال رسال فرج و ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا قرار بده، موانع ظهورش برطرف بفرما. خدایا خدایا ابر گرانی، تحریم، تورم، بی برنامگی، بی نظمی، راندخاری، دزدی ها از این کشور امام زمان دور بفرما. خدایا وسایل ازدواج جوانهای شیعه، دختر و پسر شیعه مخصوصا ایران، خودت فراهم بفرما. خدایا همه شهدا، شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای بهداشت، شهدای مرزداری، خدایا شهدای ملحق به اونها، خدایا همه و همه امشب با رسول الله میهمانشان بفرما. اموات همه ما، پدر مادران عزیز از دست داده ها، این جمع محترم، خدایا هر کی صدای ما رو میشنوه ببخش و بیامرز. خدایا اگر تا این ساعت ما رو نیامرزیدی امشب و این ساعت همه ما، ببخش و بیامرز. مستجران ما صاحب خانه بفرما، گرفتاری های شیعان بدنب بفرما، جندر آورده بخیم بفرما. عاقبت این کشور، رهبر عزیز، مردم، جوانها، خدا این جمع همه و همه ختم بخیم بگردان. رفق نال ما تو حب و ترسا، رحم الله من قرار فاتت همه سلوان.